بله
الو، سلام استاد،
سلام،
وقت شما بخیر باشه. خانم محمدی خوبید؟ الحمدلله.
متشکرم، قربانی
عذرخواهی
شما.
میکنم متعهدتون شدم، ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. چند دقیقه وقت دارید مزاحمتون باشم تک خانم؟
چقدر طول میکشه؟
در حد 10 دقیقه، شاید کمتر.
10 دقیقه خب خیلی زیاده، اگه کمتره
بفرمایید. متشکرم، سعی میکنم. بله چشم. خانم محمدی، بحثمون آسیب شناسی طرحهای جمعیتی، در واقع افزایش جمعیت و جوانی جمعیت هست. من از همدان مزاحمتون میشم. طبق آمار سال 1395 ما در استان 338,000 نفر در واقع بانوی رو داشتیم که در سنین باروری بودن و دارای همسر. طبق در واقع طرحهایی که اجرا شده، نهایتا امسال مثلا سالی که دیگه سال 1402 8,000 نفر بانوی باردار داریم. یقینا این تفاوت عدده بیانگر اون هست که این در واقع طرحی که ما اجرا میکنیم آسیب هایی رو داره و من قبول دارم بحث اقتصادی و شرایط در واقع اقتصادی جامعه رو که یکی از موانع بزرگ هست، اما سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، ارزشی که تو حوزه زنان باید قائل بشیم، نقش‌هایی که در واقع اون آسیب‌هایی که دیده نشده، به نظرتون کجاست که این طرح‌های ما نتیجه بخش نبوده و ما نتونستیم به اون هدف نهایی برسیم؟ هستم خدمتتون استاد، بفرمایید.
ببینید، الان متوجه نشدم دقیقاً در مورد کدوم طرح دارین گفتگو.
طرح جوانی جمعیت که در واقع
ملی جوانی جمعیت،
بله.
می‌خوام
بفهمم. بله بله بله.
ببینید، طبعاً قانون که طبق نوشته شده، با اینکه ابعاد مختلفی داره این قانون، یعنی الان به صورت کلی من نمیتونم در مورد تمام بخش قانون با شما صحبت کنم، یه بخش خاصیش که حالا در مورد این تولد فرزندانی که تازه قرار متولد بشن و اینها بخوام حرف بزنم، به نظرم بپردازیم به اون بخششون. قانون در ساحت‌های مختلف و ابعاد مختلف داره که خیلی باید طولانی راجبش حرف بزنیم. طبعاً چیزی که در یکی دو سال اخیر تصویب شده، خب خیلی حرکت ارزشمندیه. همین که بالاخره مجلس 11 به این نتیجه رسید که باید در حوزه جوانی جمعیت قانونی رو مصوب بکنه که حالا در کشور اجرا بشه یا نشه، خودش اتفاق مهمی بود. زحمت‌های زیادی هم بابت این قانون کشیدن.
بله.
اما یه نکته‌ای رو در نظر بگیریم، معمولاً در سال‌های ابتدایی اجرای قوانین نقض قانون بیرون میاد که قانون‌گذار بعد از تقریبا فکر میکنم که بازه 2-3 ساله، حالا گاهی هم 4 ساله میشینه و اون نقص ها و گپ هایی که موجود رفع میکنه و اصطلاحا اصلاح قانون یا تنقیه قوانین رو در واقع درخواست میده، که حالا ما توی برنامه داریم که انشالله اگر بتونیم امسال به عمر باقی، اگر نه در سال آینده این کار انجام بدیم و حالا اون چیزهایی که در این قانون باید تغییر بکنه، تقویت بشه، جابجا بشه و اینها رو در واقع مجلس انجام بده. اما نکته اصلی اینه که یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری در حوزه زنان و خانواده و جمعیت این مسئله است که ابعاد مختلف موضوع دیده نمیشه. ببینید، قانون ما متأسفانه یک قانونی که بخش زیادیش رو مردها می‌نویسن و در واقع چون ساختار نظام اداری در کشور یک ساختار مردانه است، یعنی بیشتر در اختیار آقایونه، در حوزه سیاست‌گذاری هم این اتفاق افتاده. بنابراین یه مقداری نگاه‌های مردانه است. یعنی شما وقتی می‌بینید در واقع تو لایه‌های مختلف قانون ساحت نگاه خانواده محوری که من مکرر ازش صحبت کردم، فکر می‌کنم 2 ساله که به صورت ثابت دارم در تمام سخنرانی‌ام به این بحث می‌پردازم که آقا خانواده محور، خانواده محور و جامعه ما جامعه خانواده محور نیست. طبعا اون اصاره‌ای که ما نیاز داریم برای اینکه اتفاق بیفته از این قانون و برداشت بشه، اتفاق نمیفته. یعنی ما بحث زن و خانواده برای فرزندآوری صرفا طرح‌های تشویقی یا بحث‌های این مدلی نیست که مثلا شما فکر کنید حالا ما الان بیم بگیم فرزند دوم به بعد یا سوم به بعد ما فلان کار، این خیلی عالیه، من اصلا اینو رد نمی‌کنم، خیلی هم نیاز جامعه است، باید این اتفاق بیفته. اما این مسئله ای نیست که تو بتونی باش جمعیت رو رشد بدی، این چیزی نیست که تو باش بتونی ذهن یک مادر رو تقویت کنی که اون بیاد به سمت فرزند آوری. اون نیاز به پتانسیل های دیگری داره. بنابراین ما یه بخشی از این ماجرا رو با تصویب قانون، طراحی قانون، نوشتن قانون حل میکنیم. ابعاد دیگرش رو میخواییم چی کار کنیم؟ ببینید، من معتقدم که ما در حوزه جامعه شناسی رفتار افراد در جامعه ایرانی به شدت کم کاریم، که این در واقع ما خیلی دنبال پلن‌های توسعه فردی یا تقویت افرادیم، به معنایی که میایم برای یک فرد قانونی رو می‌نویسیم، چون قانون برای هر کدوم از افراد اجرا میشه. به این فکر نمی‌کنیم توسعه اجتماعیمون بر مسئله جمعیت باید به چه سمتی بره. و همین فردگرا شدنه، چون ببین یه نفر میپذیره که مثلا مادر 3، 4 یا 5 تا فرزند باشه، آیا این تأمین پیدا کرده به نظام اجتماعی؟ خیر. آیا ما با این که مثلا خانواده هایی داریم با جمعیت 10 نفر، آیا اونها تونستن تکثیر پیدا کنن که تعداد این جمعیت بالا بره؟ خیر. یعنی من معتقدم که تعداد این خانواده ها با این مدل ها هنوز زیاد نشده. خب این نشون میده که اون طرح تشویقیه نتونسته در شیوع مسئله کمکی به ما بکنه و ما باید بریم سراغ ابعاد دیگه. بحث جمعیت یک بحث زوجتینه که ما باید تو توسعه فرهنگیش کار بکنیم.
بله.
من معتقدم شما تا زمانی که ذهن یک زن و مرد رو به عنوان نهاد خانواده آماده نکنی برای که اینها مسئولیت پدر و مادری رو بپذیرن، با هیچ طرح تشویقی تو نمیتونی اینها رو هول بدی به سمت فرزند آوری.
بله.
از طرف دیگه ببین، اینقدر ما شرایط اداری رو داریم سخت میکنیم برای زن شاغل و کارمند که او اصلا فکر میکنه اگر فرزند آوری بکنه مانع رشد اجتماعیش میشه. یعنی ما الان در کرانشهرها با خانم‌های مواجه هستیم که احساسشون برای اینه که این اگر مادر بشن دیگه نمیتونن رشد اجتماعی داشته باشن، چون شرایط اداریشون سخته. خب تو اگه میخوای قانونی بنویسی که کمک کنه، باید یه شرایط اداری اونها رو تسهیل بخشی کنی، باید بیای با اون کنار بیای کوتاهش کنی، کمش کنی. چون ببین ما دیگه نمیتونیم بگیم که این زن نباید در نظام اجتماعی حضور داشته باشه. ما الان زنانی رو داریم که به لحاظ اجتماعی موقعیت‌های خوبی دارن، تحصیلات عالیه کسب کردن، به دنبال موقعیت اجتماعیه. تو حق نداری موقعیت اجتماعیشو ازش بگیری.
بله.
اما چی کار میتونی بکنی؟ میتونی کمکش کنی، شرایط کاریشو یه جوری هموار کنی که او بتونه به کار فرزندآوری و منزلش هم برسه.
بله.
ما متاسفانه در این فضاها کاری نکردیم، کار چشمگیری نکردیم. اینکه مثلا حالا هفته ملی جوانی جمعیت یه گروهی رو جمع کنیم، از یه تعدادی خانواده با جمعیت تقدیر کنیم بره تا سال بعد این موقع، خب این که سیاست جمعیتی نیست، یعنی عملا نمیتونه تاثیر رو این داشته باشه. خب بحث مادران معلول، زنان سرپرست خانوار، مادران شاغل، در واقع مادران خانه‌دار رو حل بکنیم تا بتونیم انشالله بحث جمعیتی رو در کشور سامان بدیم.
بله، خیلی متشکرم سرکار خانم محمدی، لطف کردید. ببخشید دوست دارم مزاحمتتون شدم.
قربان شما.
عزیزی، خوشحال شدم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون. خدا.